دوستان جمیعا سلام، خوشحالم که مهمان گروه اینجا چراغی روشن است هستم که گروه بسیار متینی است که به مطالعه کتاب می‌پردازند و حول و حوش کتاب به اندیشه و تفکر می‌پردازند. من یک پوزش به دوستان بدهکارم. مدت ها پیش قرار بود من در این گروه حضور داشته باشم. متاسفانه به دلایل حوادثی که در آبان ماه و سپس در آذر در کشور روی داد و به خاطر قطع اینترنت و مشکلاتی که من داشتم یک بار چند دقیقه در گروه حضور پیدا کردم و بعد برنامه ادامه پیدا نکرد. من از دوستان گروه اینجا چراغ روشن است دعوت کردم که به برنامه سه‌شنبه شب‌های گروهی که منصوب به منه بپیوندن. دوستان یکم تعنی کردن، ولی قبل از اون این دعوت رو دوستان گفتگوی الهی دانان به اصطلاح انجام داده بودن از من که در گروه شماشم مدت ها قبل از گروه اینجا چراغ روشن است و بعدا اونها پذیرفتن که مهمان گروه بیژن عبدالکریمی باشن و چند جلسه به پرسش های اونها در خصوص کتاب پرسش از امکان امر دین در جهان معاصر پرداختیم که فکر میکنم هنوز هم چند جلسه دیگه باید پرسش هاشون ادامه بدیم، چون خیلی از پرسش ها بی جواب باقی موند. ولی چون احساس کردم که ممکنه نوعی بیادبی باشه و دوستان یه مقدار گویا نسبت به من گله‌مند بودن، پرسش پاسخ ها در خلوش کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر رو بعد از سه جلسه من رد کردم. حالا فکر میکنم باید دو یا سه جلسه و شاید بیشتر به بحث از کتاب پرسش از امکان عذر میخوام کتاب دونکیشوت های ایرانی بپردازیم، خلوش سوالاتی که در این گروه مطرح بوده. برحال به هیچ وجه قصد بی احترامی یا بی توجهی و یا کم محلی نسبت به اعضای فریخته این گروه وجود نداشت و هر آنچه که بود ناخواسته بود و بر اساس روال طبیعی زندگیمون در شرایط کنونی کشور بود، وگرنه دلیل خاصی وجود نداشت. من امشب فکر میکنم یک توضیحات کلی رو در مورد کتاب دونکیشوت‌های ایرانی بدم بر اساس حساسیت‌هایی که در خوانندگان ایجاد کرده. امیدوارم اینها مقدمه‌ای باشه برای پاسخگویی به پرسش‌ها. اگر فرصت شد شروع می‌کنم به پرسش‌ها هم پاسخ دادن این جلسه و فکر می‌کنم یکی دو جلسه بعد هم باید ما، اگر دوستان البته من رو به عنوان مهمان بپذیرن و اگر به من اجازه بدن، پرسش‌ها رو در طی چند جلسه بهشون خواهیم پرداخت. من ببخشید یک دلنگرانی دارم و این که من با دوستان گروه اینجا چراغی روشن است خیلی آشنایی ندارم، جز با بعضی ها مثل جناب آقای ارشاد کاشفی و آقای ایوب. واقعیتش این که من نمیدونم گرایشات دوستانی که در گروه هستن چیه و به همین دلیل آدم وقتی با یک مخاطبی که اطلاعات زیادی نداره میخواد صحبت بکنه یه مقدار برقراری ارتباط دشواره. به همین دلیل من باید بر یک لاین، بر یک خط بسیار بسیار باریک حرکت بکنم. به هیچ وجه قصد بی‌حرمتی به باورهای هیچ کس رو ندارم. اگر احیانا در گروه از برادران و خواهرانی هستن که به بابیت و بهاییت تعلق خاطر دارن، من قصد بی حرمتی به اونها رو ندارم، قصد بی حرمتی به باورهاشون رو ندارم. البته قصد دفاع از جنبش بابیت و بهاییت رو هم ندارم. به همین دلیل حرکت من تا حدود زیادی خیلی خیلی دشواره. من سوالها رو خب که دوستان فرستاده بودن سعی کردم سامان بدم، مطالب تکراری رو حذف بکنم و هم خواستم رعایت نوبت بکنم، یعنی بر اساس پرسش‌های مطرح شده به تاریخ به هم خواستم یک نوع هندسه هم ببخشم، یعنی سوالاتی که مشترک بودن رو در یک محور قرار بدم، و هم کوشیدم که یک سیر دیالکتیکی در بحث ایجاد کنم، یعنی از یک جایی شروع کنیم و به یک جایی برسیم. به همین دلیل فکر میکنم که یک جلسه کافی نباشه. من چند نکته کلی بگم. اینکه هدف من از نوشتن این کتاب چی بود؟ واقعیتش اینه که من وقتی با جنبش بابیه و بهاییه به اصطلاح مواجه شدم، این جنبش من رو بسیار بسیار شگفت زده کرد و برای من یک ماجرای تاریخی شگفت انگیز بود. خیلی من رو تکون داد و متوجه شدم که چقدر در قصه جنبش بابیه و نتایج و پیامدهای این جنبش حرف برای گفتن وجود داره و چقدر این ماجرای تاریخی میتونه به من مجال بده تا خیلی از حرف ها رو مطرح بکنم. در واقع وقتی من با جنبش بابیه و بهایی مواجه شدم، به همون تجربه‌ای رسیدم که تمام رمان نویسان به اون دست یافتن. اون تجربه چی بود؟ اون تجربه عبارت از این بود که واقعیت‌ها، واقعیت‌های انسانی، واقعیت‌های تاریخی غنایی دارند بسیار بسیار سرشار. واقعیت‌ها غنای سرشاری دارند که وقتی می‌خوایم اونها رو با مفاهیم صرف علمی فلسفی توضیح بدیم و یک تبیین علمی تاریخی و علی از رویدادهای تاریخی رای بدیم، به هیچ وجه نمیتونیم اون واقعیت‌ها رو بیان بکنیم و همواره در واقعیت‌ها وجوهی وجود داره که در واقع وقتی ما اونها رو بخوایم توصیف علمی و فلسفی بکنیم یا الهیاتی بکنیم، اون وجوه از دست میرن. این جمله رو بارها از زبان من شنیدید، جمله ای از نیچه است که میگه مفاهیم و ایده ها هر چقدر غنی باشن، پدیدارها غنی ترن. و این یک نکته فلسفی است، یک نکته اپیستمولوژیک و معرفت شناسانه است که همواره یک انتولوژیکال دیستنس، یک فاصله انتولوژیک، یک فاصله هستی شناختی میان مفاهیم ما، ذهنیت ما و اندیشه های ما با واقعیت وجود داره و هیچ اندیشه ای نمیتواند تمام واقعیت رو توصیف بکنه و لباس اندیشه های ما همواره به قامت پدیدارها تنگه و این نقطه شروع تفکره. یعنی متفکر کسی است که در میابه که همواره به کمک مفاهیمش نمیتواند توصیفگر همه وجوه واقعیت باشه و متفکر این رو در میابه، اما انسان عوام، انسان نامتفکر به سهولت هر آنچه که در ذهنشه عین واقعیت و عین حقیقت تلقی میکنه. در واقع حرف من اینه که بر اساس تجربه زیسته ای که به خصوص بعد از مواجهه با جنبش بابیه داشتم، در همه حادثه ها، رویدادها و پدیدارها نکات و حرفهای بسیار زیادی وجود داره که وقتی اونها رو مفهومی میکنیم، کانسپچوالایز میکنیم و وقتی میکوشیم رویدادها رو به کمک چند مفهوم بازگو بکنیم، اون وجود و قنای سرشار پدیدارها و رویدادها از دست میره، چرا که در روایت چیزی وجود داره که در مفاهیم به هیچ عنوان وجود نداره. به بیان ساده تر، این که چرا عبدالکریمی که دانش آموخته فلسفه است در واقع سراغ نوشتن یک رمان میره بیان که مدعی رمان نویسی باشه، در واقع دلیلش اینه که نسبت یک رمان با یک بحث علمی و فلسفی درست مثل نسبت روند خود زندگی با مفاهیم انتزاییه. زندگی سرشاره و مفاهیم در قیاس با زندگی بسیار بسیار ضعیف‌تر و نحیف‌ترن. نسبت رمان با یک بحث علمی درست مثل نسبت حرکت و عکس. عکس‌ها یک لحظه رو ثبت می‌کنن اما نمی‌تونن حرکت، دینامیک و سرزندگی که در حرکت رویدادها وجود داره رو به نمایش بگذارم. نسبت رمان با یک بحث علمی مثل نسبت عالم، فضا و کلیت با امر جزئی است که از اون سیاق، متن و کلیت جدا شده. درختی که در جنگله حس و حالی به فرد میده که وقتی از درخت در کتابهای علمی صحبت میشه آن حس و حال دیگه وجود نداره. مفهوم درخت مرده است، شادابی نداره، اما خود درخت زنده است، شادابی داره، تراوت داره، حیات بخشه. خلاصه یه مطلب اینه که من احساس کردم حرفای بسیار بسیار زیادی در خصوص قصه جنبش بابیه و به بهانه اون در خصوص فهم تاریخ خودمون، تاریخ زندگی ما ایرانیان، در خصوص فهم فرهنگ خودمون، فهم خودمون و زندگی اجتماعیمون به اصطلاح در دوره جدید و در باره نسبت ما ایرانی ها با مدرنیته و جهان جدید وجود داره که در هیچ یک از کتاب‌های علمی و فلسفی که یا جامعه شناسان و تاریخی که در مورد تاریخ مواجهه ما با مدرنیته نوشته شده این وجوه رو نمیشه بیان کرد و به هیچ وجه با بحث علمی، تاریخی، علی، علت و معلولی یا با بحث‌های فلسفی و جامعه شناسانه نمیشه اون نکات رو بیان کرد و بسیاری از لطایف و دقایق واقعیات اجتماعی و تاریخی ما در بحث‌های علمی و تاریخی ما از کف میره. دوستانی که با تاریخ تا حدودی آشنایی دارن میدونن که هیچ اثر علمی، تحلیلی و تاریخی نمیتونه مثل رمان بینوایان ویکتور هوگو حال و هوای جامعه فرانسه در قرن 19 رو نشون بده. هیچ اثر علمی و تاریخی مثل آثار داستایوفسکی نمیتونه توصیفگر جامعه روسیه در قرن 19 باشه. این همین سخن در خصوص تجربه من از مواجهه با جنبش بابیه و رمان دونکیشوت‌های ایرانی صادقه. من فکر میکنم رمان دونکیشوت‌های ایرانی در واقع وجوهی از زندگی و تاریخ ما رو و واقعیت حیات اجتماعی ما رو در به اصطلاح سال 1850 به این سو نشون میده که در واقع در بحث‌های تحلیلی و علمی و تاریخی نمیشه اونها رو نشون داد. من فکر میکنم که در واقع قصه جنبش بابیه و بهاییه آینه‌ایه که میتونه ما رو به خودمون نشون بده. ما میتونیم خودمون رو، یعنی ما ایرانی ها میتوانیم خودمون رو در آینه به اصطلاح جنبش بابیه ببینیم. در این آینه، یعنی در رمان دونکیشوت آینانی به منزل یک آینه، ما تصویری از خودمون رو در مراحل زوال تاریخمون و در آغاز مواجهمون با تمدن نوظهور غرب جدید میبینیم که تا حدود زیادی تازگی داره و این آینه، یعنی این رمان، وجوهی از ما رو به خودمون نشون میده که برامون بسیار بسیار تکان دهنده است و ما رو حقیقتاً به تأمل وامی داره. یکی دیگر از پرسش‌هایی که من غالباً باهاش مواجه هستم اینه که چرا من سراغ جنبش بابیه رفتم در حالی که من نه رمان نویسم و نه مورخم، اما در سیاه مشقی به نام دونکیشوت‌های ایرانی من در قامت یک رمان نویس و در قامت یک رمان نویس تاریخی، یعنی کسی که به تاریخ توجه میکنه، به اصطلاح ظاهر شدم. واقعیتش اینه که هر کاری که یک فرد میکنه، هر کنشی که یک فرد انجام میده و هر اثر علمی و هنری که او خلق میکنه نسبتی با تمامی شخصیت او، کلیت زندگیش و سراسر مسیر فکریش داره. لذا رمان دونکیشوت‌های ایرانی اثری است از ویژن عبدالکریمی، یعنی این رمان ربط بسیار وسیقی با دیگر ایده های من داره، مثلا با ایده های مثل پایان تئولوژی که در دو جلد از کتاب های من در واقع منتشر شد، یا با ایده گذر از تئولوژی به سوی انتولوژی، یعنی گذر از الهیات به وجود شناسی یا گذر از الهیات به معنی الاخص به الهیات به معنی العام که من در کتاب پایان تئولوژی و در کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر به اونها پرداختم. یکی از پیام‌های اصلی کتاب دونکیشوت‌های ایرانی نشون دادن مواجهه اعتقادی با جهان جدیده، نشون دادن مواجهه تئولوژیک با جهان جدیده، و این یکی از مسائل امروز ما هم هست. امروز ما هم در واقع جریانات سنتی جامعه ما به نحو اعتقادی و تئولوژیک در واقع با جهان جدید مواجه میشن. یکی از پیام های اصلی کتاب دونکیشوت های ایرانی اینه که من نشون بدم که چطور بخش وسیعی از ما ایرانی ها در زمانی که با غرب مواجه میشیم، در واقع در مرحله زوال تاریخی خودمون، چه در شکل جنبش بابیه و چه در میان کسانی که با جنبش بابیه مخالفن، هر دو در واقع اینها از سوی ذهنیت و اعتقاداتشون به سوی واقعیت میرن و نه اینکه از جانب واقعیت به سوی ذهنیت بیان. و اگر به من عبدالکریم گفته بشه که امروز نیز پاشنه آشیل جامعه ما کجاست، به اعتقاد من یکی از مهمترین پاشنه آشیل های یکی از نقاط ضعف اساسی و بنیادین جامعه ما اینه که در جهان کنونی ما همواره از ذهنیتمون، از اعتقاداتمون، از باورهامون و از آرمانهامون شروع میکنیم به سوی واقعیت میریم و این نقطه انسداد تفکره و این نقطه بسته شدن نقطه تفکرات تئولوژیک و ایدولوژیک. اما تفکر حقیقی، تفکر غیر دونکیشوتی، اونجاست که ما از واقعیت به سوی ذهنیت، به سوی آرمانهامون حرکت بکنیم. من این رمان رو در فاصله سالهای 1381 تا 1384 نوشتم و متاسفانه حدود 14 سال این کتاب مجوز نشر پیدا نکرد. در اون موقع، در زمانی که من این کتاب رو می نوشتم، شبکه‌ای از پرسش ها و ایده ها در ذهن و احساسم به صورت مبهم و به صورت سایه روشن وجود داشت. همین پرسش ها بود که من رو به سوی جنبش بابیه کشوند و البته در پرتو اندیشیدن به جنبش بابیه و در مسیر نوشته شدن رمان دونکیشوت ایرانی، خود این پرسش ها و ایده ها برای من آرام آرام روشنتر شد. یعنی چیزی که در سایه روشن بود و من زبانی برای بیانش نداشتم، آرام آرام بسیار روشن شد، بسیار شفافتر شد. یعنی در واقع هم من رمان دونکیشوت‌های ایرانی رو نوشتم و هم دونکیشوت‌های ایرانی در شکل دادن به شخصیت من، در شکل دادن به اندیشه های من نقش داشتن. یک رابطه دیالکتیکی میان متن و ماتن، میان نویسنده و در واقع متن، در هر متن یک رابطه دیالکتیکی وجود داره و این کتاب به من کمک کرد در حین نوشتن این کتاب خیلی از مفاهیم ذهنی من که خیلی گنگ بود، احساس گنگی داشتم، برای من روشن شد. خب واقعیتش اینه که مواجهه من با جنبش بابیه خیلی خیلی اتفاقی بود. البته من قبل از اینکه با جنبش بابیه به نحو جدی مواجه بشم، در دوران نوجوانیم، یعنی در زمانی که من یک دانش آموز دبیرستانی بودم، اول دبیرستان، یعنی حدود 14 سال داشتم و من در دبیرستان جعفری اسلامی در بازارچه شاپور، خیابان شاپور که امروز شده وحدت اسلامی، در اونجا درس میخوندم، پاره ای از معلمان و دبیران اون دبیرستان گرایشات حجتیه‌ای داشتن و در واقع اونجا نسبت به جنبش بابیه و بهاییه در واقع موضع انتقادی داشتن. البته من هیچ موقع علی‌رغم اینکه دعوت شدم به جلسات جنبش حجتی به اصطلاح جریان حجتی شرکت بکنم، اما بنا به دلایلی هیچ موقع شرکت نداشتم، چون من بیشتر تحت تاثیر جریانات انقلابی بودم که با جریان حجتی مخالف بودم. و یادم میاد که کسی هم کلاسای من که امروز یکی از اساتید دانشگاه است، اون موقع سر کلاس یکی از این معلم‌ها رفت نوشت لعن الله علی شیعیان حلبی، و در واقع به طرفداران آقای شیخ محمود حلبی در واقع لعنت فرستاد. و وقتی دبیر مربوطه که خیلی شیوه برخوردش انسانی و جذاب بود، اومدن و محکوم کردن که ما حق نداریم کلمه لعنت رو برای هر کسی به کار ببریم و این لعنت فقط برای دشمنان خداست. و میخوام بگم به حال من یک چنین زمزمه‌ای از جنبش بابیه و بهائی را در کودکی، در نوجوانی، در سن 14 سالگی شنیده بودم. اما در مسیر زندگیم بعد از اینکه دکترام رو گرفتم، من یه حدود 2 سال در آفریقا در کشور ایوریکا و ساحل آج من زندگی کردم. در اونجا بود که آثار بابیه و جنبش بهایی در اختیار من به نحو مقصود قرار گرفت. شاید به این نیت که دوستانی که اونجا بودن قصد داشتن به نحوی من رو به آیین بهاییت جذب بکنن. اما وقتی من این کتاب ها رو خوندم، برام دریچه های دیگری گشوده شد. یعنی یک ماجرای شگفت انگیزی که چقدر حرف برای گفتن وجود داره. و این ماجرا البته در ذهن من به نحوی نقش بست که کاملا با آنچه که در ذهن در واقع بهایی ها و دوستانی که به جنبش بابی اعتقاد داشتن بسیار بسیار متفاوت بود. به هر حال ذهن من یک ذهن فلسفی بود، ذهن من یک ذهن فلسفی بود. به هر تقدیر مسئله اصلی ذهن من در واقع همون مسئله بود که بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام در طی این 2 قرن اخیر باهاش مواجه هستند. این مسئله این بود که در جهان معاصر که عقلانیت جدید، عقلانیت علمی و تکنولوژیک حاکمه، امر معنوی چگونه چیزی میتونه باشه. یعنی ما چگونه میتوانیم در جهان کنونی که تحت سیطره عقلانیت جدیده، ما میتوانیم در واقع از تفکر دینی و امر معنوی در واقع دفاع بکنیم. و سوال من این بود که در دوران جدید نظام معرفتی پیشینیان و مفاهیم اعتقادی اونها، مفاهیمی مثل بعثت، رسالت، کتاب مقدس، حرف زدن خدا با انسان، وحی، این مقولات در جهان کنونی که تحت سیطره یک نظام معرفتی دیگه است چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ این سوال اصلی در ذهن من بود. پرسش اصلی ذهن من این بود وقتی 2 زیست جهان گوناگون، 2 تا عالم مختلف در برابر هم قرار میگیرن، چه اتفاقی میفته و در این میان چه چیز میانداری میکنه و تاریخ رو به پیش میبره؟ نظام معرفتی پیشینیان و مقولات اون در مواجهه با نظام معرفتی علمی و تکنولوژیک جدید که تحت سیطره مفاهیم و مقولات مثل عینیت، متدولوژی، روش، ابطال پذیری، اثبات پذیری و غیره است، مقولات دیگه مثل خلوص، مثل توکل بر خدا، مثل سخن گفتن خدا بر انسان، مثل تکلیف انسان، مثل وظیفه انسان در برابر خدا، مثل مفهوم مبعث، بعثت، رسالت، آخرت، این مفاهیم در دوران جدید که تحت سیطره عقلانیت علمی و تکنولوژی به چه شکلی در میاد و از اینها چگونه میتوان در دوران جدید دفاع کرد؟ در میان این به اصطلاح جدال‌های ذهنی من و مسئله ذهنی من بود که من با جنبش بابیه در ایران مواجه شدم. و این جنبش برای من در حکم آزمون یک نظام تئولوژیک و آزمون یک تجربه شبه دینی در جهان جدید بود. اینکه اگر کسی امروز بگه من مبعوث شدم، اگر کسی امروز از اون مقولاتی که در ادیان سنتی است در جهان مدرن بخواد در واقع دفاع کنه، در واقع این مقولات به چه شکلی در میاد. واقع مطلب اینه که آنچه که من در جنبش بابیه و بهاییه دیدم همان چیزی است که امروز هم در جامعه خودمون میبینم، و اون این که سنتگرایان ما و کسانی که تفکر دینی و معنوی دفاع میکنن به شدت با گذشته و مقولات گذشته نسبت دارن و درک عمیقی از رابطه زمان، حقیقت و تاریخ ندارن و به این درک نرسیدن که ما میراث تاریخی رو اگر در دل زیست جهان مدرن در واقع فهم و تفسیر نکنیم، این سنت، این میراث تاریخی دیگه میراث تاریخی نیست. به زبان ساده تر، سنت احیا ناشده سنت نیست، معنویت احیا ناشده معنویت نیست. برای مثال شما داعش رو نگاه کنید، بوکو حرام رو نگاه کنید، از شباب رو نگاه کنید، اینها دایه دفاع از سنت تاریخی دارن، دایه دفاع از اسلام دارن، دایه دفاع از معنویت و تفکر دینی دارن، ولی اینها هیچ نسبتی با زمان کنونی ندارن، اینها هیچ نسبتی با مقولات و مؤلفه های جهان کنونی ندارن، لذا اینها هیچ نسبتی با حقیقت ندارن، هیچ نسبتی با، وقتی شما با زمان نسبت ندارید در واقع با حقیقت نسبت ندارید و آنچه که بیان میکنید سنت نیست بلکه جسد متعفن، کریه و زشت سنته. من این داستان رو، من این نکته رو در واقع در جنبش بابیه و بهایی دیدم. اونها هم با سنت میخواستن ارتباط برقرار کنند، اما این سنت یک سنت واگشایی شده، دیکانستراک شده، یک سنت واگشایی شده و واسازی شده در زمان حال و آینده نبود و مخالفان آنها همینجور. مخالفان آنها اینطوری نبود که از یک منطق و یک سطح دیگری از به اصطلاح اندیشه برخوردار بوده باشند. لذا وصف دونکیشوتیسم، وصف دونکیشوت بودن به معنای وجود یک شکاف میان ذهنیت فرد یا ذهنیت یک جریان با واقعیت دوران کنونی، در واقع این وصف هم در جنبش بابیه وجود داشت و هم در میان مخالفانشون، و من میخواستم این رو نشون بدم. در واقع رمان دونکیشوت ایرانی میخواست یک تجربه و مواجهه رو نشون بده، یعنی دفاع از تفکر دینی بدون اینکه واسازی شده باشه، بدون اینکه واگشایی شده باشه، بدون اینکه در واقع به زبان در واقع جهان کنونی ترجمه شده باشه، در واقع به وضعیتی کمیک تراژیک منتهی میشه و اصطلاح دونکیشوت ها دلالت بر این امر میکنه که چطور برخی از جریانات، از جمله این انحصار فقط به بابیه و بهایه نداشت، مخالفان آنها همچنین بودند، با مقولاتی فکر میکردند که با جهان معاصر خودشون سازگاری نداشت. البته این دونکیشوتیسم به هیچ وجه سرنوشتی نبود که خاص جنبش بابیه و بهایه باشه، چون که گفتم امروز هم شما داعش رو میبینید دوچار یک نوع دونکیشوتیسمه، شما بوکو حرام رو میبینید، و اصلا فقط هم جریانات مذهبی نیست. به نظر من مثلا سازمان هایی مثل سازمان مجاهدین خلق، اینها دوچار یک نوع دونکیشوتیسمن، یعنی شکاف عظیمی میان ذهنیتشون با واقعیت ها وجود داره. اساسا دونکیشوتیسم انگار وصف بسیاری از افراد روی کره زمینه که ذهنیتشون با واقعیت جهان منطبق نیست، و این رو ما در خصوص بسیاری از کشورهای جهان توسعه نیافته و موسوم به جهان سوم میبینیم. حتی این روزها مثلا شاهد خروج سید یمانی در عراق هستیم، اینها هم نوع دیگری از مصادیق این دونکیشوتیسم هستند. اینها از زمره اصلی ترین دلایلی بود که من رو به سوی پژوهش در خصوص جنبش بابیه جلب کرد. لذا من رمانی رو خلق کردم و این رمان در همون حال من رو خلق کرد. این رمان و مواجهه با نظام‌های تئولوژیک بابیه و بهائیه دستاوردهای بزرگی برای من به لحاظ فلسفی داشت و من در حین نوشتن این رمان بود که اوصاف اصلی نظام‌های تئولوژیک رو در این دو فرقه و از جمله در جریانات مخالف این دو فرقه هر دو دیدن. دو فرقه یا دو جریان مذهبی به اصطلاح بابیت و بهائیت به خوبی اوصاف تفکرات تئولوژیک رو نشون میده، به خوبی اوصاف تاریخ سازی های تئولوژیک رو نشون میده، و این همون دستاوردهایی بود که من حدود یک دهه بعد در سیاهمشق خودم تحت عنوان پایان تئولوژی در نقد نظام های تئولوژیک آوردم. اینکه کسانی که به یک اعتقاد، به یک سیستم فکری تئولوژیک اعتقاد دارن، سعی میکنن برای خودشون تاریخ بسازن، سعی میکنن تاریخ رو جوری روایت کنن که منجر به اثبات حقانیت اونها باشه. لذا برخی از تاریخ رو میبینن، وجودی از تاریخ رو میبینن، برخی از حادثه ها رو هایلایت میکنن و برخی از حادثه رو ایگنور میکنن، نادیده میگیرن و تفسیرهای خاصی از تاریخ ارائه میدن. حاصل مواجهه من با جریانات بابیه و بهائیه و تجربه نظام تئولوژیک در واقع این بود که تجربه این که علوم خفیه و تکیه بر علوم خفیه چه آفاتی میتونن داشته باشد، این رو ما در نظام های تئولوژیک میبینیم، این رو ما در نظام های تئولوژیک میبینیم و البته نظام های تئولوژیک منحصر به جنبش بابیه و بهائیه نبوده. خب یکی از ویژگی های همه نظام های فرقه‌ای و تئولوژیک تاریخ سازیه، یعنی میکوشن برای خودشون تاریخی بسازن که این تاریخ حقانیت اونها رو اثبات بکنه. نظام های تئولوژیک در واقع تاریخ رو رید آف نمی کنن، رید آوت می کنن. اونها نمیگن تاریخ به اونها چی میگه، بلکه اونها منتظرن، یعنی در واقع اونها حرف تو دهن تاریخ میذارن. من وقتی با کتب تاریخی بهائیت و بابیت برخورد کردم این مسئله رو دیدم، و البته این هنوزم در خود جامعه ما وجود داره. یعنی فرض کنین امروز در کشور ایران که کشور شیعه، شما هنوز نمیتوانید یک تاریخ پدیدارشناسانه و غیر تئولوژیک از ائمه شیعه داشته باشید. شما در این کشور حتی نمیتوانید مثلا یک زندگی نامه غیر اعتقادی در مورد عمر یا ابوبکر بنویسید، یا نمیتوانید مثلا راجع به ائمه شیعه کتاب بنویسید. این سیاهمشق اخیر من با آقای دکتر محدثی، حسن محدثی، که تحت عنوان مشرکی در خانواده پیامبر، که رابطه پیامبر رو با دامادش نشون میده، در واقع ابوالعاص بن ربیع که یک مشرکه ولی پیامبر به این در واقع شخص در واقع دوستش داره و احترام قائله، و حتی شاید این رو از خیلی از مسلمان ها این فرد مشرک رو که جوان مردانه با پیامبر برخورد کرد و حتی در جنگ پیامبر اومد، با اینکه در مقابل پیامبر بود اما پیامبر براش احترام قائل بود، خب این رو تفکر سنتی نمیفهمه، تفکر تئولوژیک نمیفهمه که پیغمبرش به کسی که با خودش مخالفه احترام قائل باشه. و این کتاب من رو ارشاد جلوش گرفت، این کتاب من آقای دکتر محدثی رو ارشاد مدت‌ها گرفت و من بدون مجوز چاپ کردم، علی که بعدا ارشاد موافقت کرد، چون تصویری از پیامبر نشون میداد که این تصویر بسیار انسانی است، پیامبری که عشق رو میفهمه، پیامبری که فرقه‌ای فکر میکنه، اما چون با باورهای میشه با اسلام مخالفه، نه با اسلام مخالف نیست، با فهم تئولوژیکی که پیامبر وجود داره مخالفه، اونها جلوش گرفتن. و اساسا یکی از رسالت‌هایی که امروز ما و به خصوص دوستانی که در حوزه تاریخ کار میکنن اینه که ما باید تاریخ رو از اسارت اندیشه‌های ایدئولوژیک و اندیشه‌های فرقه‌ای و اندیشه‌های تئولوژیک در بیاریم، و خود تاریخ بسیار بسیار برای ما میتونه درس آموز باشه، اما باورهای تئولوژیک در واقع اجازه مواجهه آزاد و پدیدارشناسانه با واقعیت ها، با جهان، از جمله با تاریخ رو به هیچ وجه به ما نمیده. من وقتی با تاریخ بهائیت و بابیت آشنا شدم، وقتی با آیه به اصطلاح مواجه شدم، به اصطلاح دیدم که چطور معتقدان به یک نظام تئولوژیک به دروغ مقدس روی میارن. یعنی همه معتقدان به یک اندیشه تئولوژیک، اندیشه تئولوژیک، در واقع در بطنشون دروغ مقدس وجود داره. این دروغ مقدس به هیچ وجه یک امر اخلاقی نیست، بلکه ناشی از حرکت ذهنی و ناخواسته جریانهای تئولوژیک، یعنی حرکت از سمت باورهای اعتقادی به سوی واقعیتها و رویدادهای تاریخی. این تجربه که چطور نظامهای تئولوژیک میکوشن تاریخ رو به نحوی بازسازی کنن که منتهی به تایید و اثبات نظام اعتقادی اونها بشه، و اینکه چطور نظامهای تئولوژیک میکوشن به خودشون و پاره از باورها تقدس ببخشن. همچنین عنصر زبان، یعنی زبان تئولوژیک در برپایی یک نظام تئولوژیک در واقع چه نقش مهمی داره. مثلا ببینید، یه موقع ما میگیم علی محمد باب، یه موقع میگیم حضرت علی محمد باب، یه موقع میگیم که فرض کنید که طاهره، و یه موقع میگیم حضرت طاهره. ببینید زبان چه اهمیتی داره. البته این نکته زبان تئولوژیک، این اهمیت زبان تئولوژی در نظام‌های تئولوژیک فقط و فقط در بابیه و بهائیه نیست، این رو ما در همه ادیان هم می‌بینیم. به همین دلیل ما به سهولت نمی‌توانیم شخصیت‌ها رو با هر زبانی تعبیر بکنیم، که حتی در صحنه سیاسی هم ما چنینه، نمیتونیم به سهولت بعضی شخصیت‌ها رو اسم ببریم، حتی هم بعد حضرت صلی الله علیه و آله نمی‌دونم. این زبان تئولوژیکه، و به اعتقاد من ناشی از اینه که اندیشه‌های تئولوژیک به خود قنای پدیدارها کمتر باور دارن و میخوشن با زبان یک حصاری ایجاد بکنن که کسی در واقع در ارزش‌های این پدیدارهایی که تاریخ سازی‌های تئولوژیک روش دست می‌ذارن در واقع خدشه‌ای وارد نکنه. زبان‌های تئولوژیک در نظام‌های تئولوژیک میکوشن با زبان تئولوژیک به بعضی از شخصیت‌ها و حوادث قداست ببخشن، یا بعضی از رویدادهای طبیعی رو به منزله معجزات و کرامات الهی تلقی کنن. ببینید، اگر من جنبش بابیه و بهائیه رو تجربه نمی‌کردم، فهم اینها، چون خودم غرق فرهنگ خودم هستم، دیدن اونها برام دشوار بود. اما وقتی این نکات رو در بابیه و بهائیه دیدم، حالا میتونم به فرهنگ خودم برگردم و اینها رو در این برهم ببینم. بر تقدیر همه این بصیرت هایی که گفتم از کودکی، از نوجوانی، از دورانی که مطالعه کردم و خود بعد از مواجهه با فلسفه به نحو خفته‌ای در من وجود داشتن. اما به محض اینکه با جنبش بابیه من مواجه شدم، به خوبی به اون چی که در وجود من به نحو خفته وجود داشت در واقع بیدار شد، و تأمل بر این جنبش دستاوردهای بزرگ نظری زیادی برای من داشت. این بصیرت‌های خفته انگیزه ای شد که من دست به تحریر رمان دونکیشوت‌های ایرانی ببرم، و با تحریر رمان همه اون بصیرت‌های خفته به مفاهیمی کاملا روشن و آشکار در من تبدیل شدن. اما یکی از ویژگی‌های جامعه ما اینه که همواره از موضع فرقه گرایانه و با تعابیر زشت و منفی از جریانات گوناگون فکری، از جمله با بهائیت و از بهائیت و بابیت صحبت میکنه. اما آنچه که متن من تفاوت بنیادی اینه که داره، من سعی کردم با جنبش بابیه و بهائیه یک نوع موضع پدیدارشناسانه داشته باشم، یک نوع مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشم. یعنی مواجهه من با این جنبش نه مواجهه یک مؤمن و معتقد بابی و بهائی است، و نه یک مواجهه منکرانه و زدی و کینه توزانه، و همینه که کار من رو تا حدودی متفاوت کرده، تا حدود زیادی متفاوت کرده. شما با اکثر متونی که در مورد جنبش بابیه و بهایی است، یا مؤمنین پروپا قرص نوشتن یا مخالفین پروپا قرص. اما زبان من آنچه که بعضیا به منزله تعارض گرفتن، بعضیا گفتن که خود عبدالکریم نمیدونه میخواد چیکار کنه، بعضیا گفتن نمیخواد دفاع بکنه، بعضیا گفتن نمیخواد حمله بکنه، واقعیتش اینه که هیچ کدوم از اینها نیست. من کوشیدم که در واقع داستان جنبش بابیه و بهائیه رو بر اساس یک منطق درونی در واقع بیان بکنم، و تا حدودی هم خلل‌هایی که در این جنبش وجود داره و وجوه غیر اصیلی که وجود داره رو بر اساس منطق درونی خود اونها، البته به نفع غیر مستقیم، بیان بکنم. و همین منطق و مواجهه پدیدارشناسانه است که در میان جامعه ما بسیار بسیار غریبه. اساسا در جامعه مثل جامعه ما تفکر و مواجهه پدیدارشناسانه با پدیدارها غریبه. در جامعه ما کمتر این اندیشه وجود داره که متفکر فقط و فقط به خود واقعیت ها تعهد داره، و این تعهد به واقعیت در جامعه ما به دلیل سیطره گرایشات ایدئولوژیک و تئولوژیک به شدت رو به کاستی است، به این معنا که ما نسبتمون رو با حقیقت و با نسبتمون رو با خود واقعیت ها از دست دادیم. در جامعه ما افراد تنگ نظر و ظاهر اندیش با مواجهه پدیدارشناسانه در واقع مواجهه منفی دارند و معتقدن که هر آنچه که با ادبیات و نوع نگاه اونها سازگار نیست به منزله انحراف تلقی میشه، در صورتی که ممکنه یک اثر حقیقتا در جهت اثبات همان حقیقتی باشه که اونها مدعی دفاع از اونها هستن. یعنی خیلی ها ممکنه من رو متهم کنن که من خواستم از بهائیت دفاع کنم، از جنبش بابیه دفاع کنم. شاید اون چیزی که اونها میخوان اثبات بکنن، شاید من تونسته باشم نشون بدم، اما لحن من با لحن اونها خب متفاوته. من فحاشی نکردم، من کوشیدم با منطق درونی این جنبش رو گزارشگری بکنم. به همین دلیل چون من با منطق درونی این جنبش با این جنبش برخورد کردم، این جنبش برام دستاوردهای نظری بسیار بسیار بزرگی داشت. از نظر من جنبش بابیه و بهائیه یک جنبش اصیل فکری و دینی در جهان معاصر نیست، اما رویداد زندگی مؤمنان به این جنبش و سرنوشت که این جنبش دچار شد برام بسیار بسیار در واقع درس آموز بود. یکی از نکاتی که در واقع این رمان نشون میده اینکه قصه از کجا شروع میشه، قصه از کجا مثلا بحرین شروع میشه، قصه شیخ احمد احصایی شروع میشه و یهو به اقصی نقاط عالم منتهی میشه، چیزی که تو ذهن شیخ احمد احصایی هم نبود. اینکه تاریخ این قصه اولش با آخرش آدم مقایسه میکنه خیلی تعجب میکنه. این نشون میده که در واقع مسیر تاریخ پر از کانتینجنسی هاست، پر از امکانات. مسیر تاریخ از یک برنامه از پیش تعیین شده تبعیت نمی کنه. و این یکی از ویژگی های تفکر تئولوژیکه که فکر میکنه میتونه مراحل مختلف تاریخ رو پیش بینی کنه و تاریخ از مراحل ذهنی او تبعیت میکنه، از سیستم ذهنی او تبعیت. درست مثل مارکسیسم که مراحل تاریخ رو پیش بینی کرد که جامعه از کمون اولیه شروع میشه به مرحله بردهداری و سرباژی و دوران فئودالی و بعد به دوران سرمایه‌داری و به دنبال سوسیالیسم میرسه و بعد کمونیسم. اما یهو میبینیم چین بازگشت میکنه، شوروی فروپاشی میکنه، کوبا باز میگرده، ویتنام برمیگرده از سوسیالیسم و کمونیسم. خب همینجور مذهبی ها هم برای تاریخ یک مسیر قائلن، اما تاریخ جنبش بابیه و بابیه وقتی فکر میکنه کجا شروع شد به کجا ختم شد، چیزیست که در واقع نه در مخیله خودشون میگنجید نه در مخیله دیگر مسلمان ها میگنجه. این نشون میده که تاریخ روندش خطی نیست و از چارچوب های ذهنی و اعتقادی ما تبعیت نمی کنه. رمان دون کیشوتای ایرانی و تأمل بر روی جنبش بابیه و بهائیه به ما نشون میده که واقعیت های انسانی در تاریخ رو میرن و مواجهه با تاریخ درسی در خصوص حقیقت به ما میده. مواجهه با تاریخ معنای تازه‌ای از حقیقت رو برای ما آشکار میکنه. ما عموماً اسیر تفسیر متافیزیکی از حقیقت هستیم. یعنی حقیقت رو عبارت از مطابقت ذهن با امر واقع میدونیم. این تفسیر متافیزیکی است دیگه. یعنی اولین بار با افلاطون و ارسطو، مشخصا ارسطو شروع شد که حقیقت عبارت است از مطابقت ذهن با عین. مطابقت ذهن یعنی چی؟ یعنی مطابقت تصدیقات ذهنی، مطابقت حکم با امر واقع. یعنی اگر من بگم الان شب است، همکنون شب است، یک حکم صادر کردم و با واقعیت منطبق، لذا این جمله حقیقته. اما اگه بگم الان هوا آفتابی است چون الان شبه، با واقعیت منطبق و این خطاست. اما در طول تاریخ متافیزیک، در طول تاریخ فلسفه، با بست سوبژکتیویسم، یعنی با بست سوبژه محوری، یعنی اصالت بخشیدن به ذهن انسان، معنای متافیزیک حقیقت تغییر کرد. یعنی معنای حقیقت به منزله مطابقت نیز تغییر کرد. چرا؟ چون که ما هیچ موقع به امر واقع دسترسی نداریم. ما همواره به آگاهی های خودمون از امر واقع دسترسی داریم. یعنی فرضاً اگه بگیم عبدالکریمی معلم خوبی است، ما که به خود عبدالکریمی دسترسی نداریم، ما به تصویری از عبدالکریمی در ذهنمون دسترسی داریم. هان لذا وقتی ما به خود واقعیت بر اساس سوبژکتیویسم متافیزیکی دسترسی نداریم، لذا مطابقت ذهن با امر واقع میشه مطابقت ذهن با آگاهی های خود ذهن. حقیقت عبارت است از مطابقت احکام ذهنی من با برخی دیگر از احکام ذهنی من. یعنی حقیقت از مطابقت تبدیل به منزله مطابقت، مطابقت ذهن با امر واقع تبدیل میشه به کانسیستنسی. حقیقت عبارت میشه سازگاری پاره از آگاهی های من با پاره دیگر از آگاهی های من. یعنی در تعریف اولیه حقیقت به منزله مطابقت، مثلا میگفتم که سقراط مثلا یک فرد نظامی است اما با واقعیت منطبق نیست، لذا این خطا است. اما سقراط فیلسوف است، با واقعیت منطبق است. ها اما حالا در تغییر بعدی حقیقت در تاریخ متافیزیک حقیقت به معنی کانسیستنسی یا سازگاری، حقیقت چیزی شبیه جدول حل جدول کلمات متقاطع میشه. یعنی شما جدول کلمات متقاطع دارید، بعضی از خانه هاش پ نون گاف لام گذاشتید، حالا حقیقت اونجاست که این کلمات به نحوی در ستونهای عمودی و افقی اینها با هم سازگار باشن. حقیقت تبدیل به یک امر ذهنی میشه. بر اساس سوبژکتیویسم متافیزیکی ما به امر واقع دسترسی نداریم، بلکه فقط به جهان پدیداری، یعنی به آگاهی های خودمون از جهان دسترسی داریم. و لذا در طی تاریخ متافیزیک حقیقت به منزل مطابقت به حقیقت به منزل سازگاری تبدیل میشه. امروزه بسیاری از ما انسان ها، هم از اینکه سنتی باشیم یا مدرن، غربی باشیم یا شرقی، مسلمان باشیم یا غیر مسلمان، یک چنین درکی از حقیقت رو داریم. اما یه درک دیگه از حقیقت میشه اون داشت و اون حقیقت به منزله رویدادگیه. Truth as eventuality، حقیقت به منزله رویدادگی. چرا که واقعیت ها روی میدن و رویدادها فراتر از باورها و نظام‌های اندیشگی ما هستند. رویدادها فراتر از نظام اعتقادی ما و فراتر از نظام ارزش‌گذاری ما هستند. جنبش بابیه درست یا غلط، اینا حقن یا باطلن، واقعیت اینه که یک رویدادگی تاریخی است و این رویدادگی تاریخی فراتر از نظام ارزش‌گذاری ماست و فراتر از نظام اعتقادی ماست. نظام اعتقادی ما میگه که پیامبر اسلام آخرین پیامبر است، اما یک جنبش دیگری شکل گرفته که این رو نقض میکنه. دلیلش اینه که تاریخ از چارچوب ذهنی ما و چارچوب اعتقادی ما تبعیت نمیکنه. کشته شدگان و بزرگان این جنبه آدمای خوبی هستن یا آدمای بدی هستن؟ این نوع ارزش گذاری اصلا نمیتونه توصیف کرده امر واقع باشه. یک چیزی روی داده است و شما نمیتوانید با دو مفهوم حق یا باطل، خوب یا بد، در واقع این رویدادگی رو توصیف بکنید. لذا صرف نظر از این که بگیم که بابیه در واقع اینا حق هستن یا باطل، صرف نظر از این که اینها رو آدمای خوب بدونیم یا بد، مسئله اینجاست که یک واقعیت تاریخی وجود داره و این واقعیت تاریخی از یک چنین سنویت اندیشی ارزشی درست یا غلط یا حق و باطل پیروی نمی کنه و این چیزیست که همه کسانی که اسیر اندیشه های تئولوژیک هستن به هیچ وجه نمی تونن درک از اون داشته باشن. اساسا وجود و آنچه هست و تاریخ، اینا فراتر از باورها و نظام های ارزشی و اعتقادی ماست. لذا اهم از این که از منظر یک مؤمن یا از منظر یک مخالف با جنبش بابی برخورد بکنیم، واقعیت بزرگ اینه که این جنبش روی داده و این جنبش بخشی از تاریخ ماست. همه این توضیحات رو دادم، همه این توضیحات رو دادم که نشون بدم در پس ذهن من چی میگذشت و من چه هدفی رو دنبال میکردم و حالا اینکه من چقدر موفق بودم یا نه یک مسئله است، ولی حرفم اینه که این سوال که عبدالکریمی میخواد دفاع بکنه یا نه، عبدالکریمی بهاییه یا مخالف بهاییه، همه اینا از همون خواستگاه تفکر تئولوژیکه که من خواهان تخریب این نوع مواجهه هستم و میخوام مواجهه دیگرگون و مواجهه از سنخ دیگری با واقعیت‌های جهان رو نشون بدم و نشون بدم که امری وجود داره، خود وجود، خود هستی و خود تاریخ، که فراتر از باورهای ماست، فراتر از نظام ارزش‌گذاری و نظام‌های اعتقادی ماست و تفکر راستین از اونجای آغاز میشه که ما خودمون رو از این چارچوب‌ها برهانیم و با اون واقعیت، یعنی نفس وجود، نفس پدیدارها و نفس تاریخ بکوشیم که در واقع مواجه بشیم و نکوشیم که واقعیت، حقیقت و تاریخ رو در نظام‌های اعتقادی و ارزش‌گذاری خودمون خفه بکنیم. در این صورت واقعیت رو از دست میدیم. لذا فکر میکنم که اون سطحی که من انتظار داشتم خواننده با متن من ارتباط برقرار کنه، نمیدونم چقدر در جامعه من، در جامعه ایرانی، در مخاطبان متحقق شده یا نه، ولی خیلی از پرسش‌ها که مطرح شده نشون داد که خوانندگان هنوز با سطحی که این رمان میکوشه خواننده رو سوق بده فاصله دارن، مگر اینکه خوانندگانی بوده باشن که سکوت کردن و معمولا در گروه ها خیلی فعال نیستن. شاید، ولی یک چیز رو میشه روش دست گذاشت، و اونی که بسیار از خوانندگان شاید نتوانسته باشن این نحو که من مسائل رو مقوله بندی کنن، ولی در وجود اونها یک اتفاقی افتاده. یعنی وقتی میخوندن، این خواننده قبل از خواندن این کتاب و بعد از خواندن این کتاب احساس میکرد یه اتفاقاتی در وجودش افتاده و من در هفته آینده به بعضی از این گزارش هایی که برخی از خواننده ها به من داده بودن اشاره خواهم کرد. من هنوز خیلی حرف برای گفتن دارم، خیلی حرف برای گفتن دارم و فکر میکنم که من باید یک جلسه دیگه مقدمات من طول بکشه و فکر میکنم شاید از جلسات بعد، یعنی هفته آینده نه و هفته بعد، من شروع کنم مستقیماً با پرسش های دوستان مواجهه داشته باشم، ولی فکر کنم بدون این مقدمات من زبانی برای گفتگو نداشتم. و اگر مثلا میپرسیدن که عبدالکریمی تو میخوای بهایت دفاع کنی یا خرابشون کنی و من میگفتم هیچ کدوم، بدون این توضیحات برای خیلی از خوانندگان قابل فهم نبود. همینجا مایلم که از دوستان اجازه بگیرم که بحث رو خاتمه بدیم، چون یک ساعت پر شد و بیشتر از اون پر حرفی خسته کننده است. از پذیرایی شما و دعوت شما سپاسگزارم. فکر میکنم یک دو سه جلسه دیگه من بتونم سه شنبه شبها در خدمتتون باشم، اگر توفیق باشه. البته منوط به اینکه شما خواهان باشید، اگر نه من همون بحث‌های دیگرم رو با دیگر دوستان ادامه خواهم داد. به حال از حوصله‌ای که به خرج دادید، از یکایی که شما عزیزان، سپاسگزارم.